دینی درباره سلامتی و سبک زندگی است.
شفا، نگاهی به طب سنتی اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میگم خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده. امیدوارم در کانون گرم خانوادگیتون در صحت و سلامت کامل باشید و از این لحظات لذت ببرید. با برنامه شفا در خدمت شما خواهیم بود تقریبا به مدت 20 دقیقه. اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم. برنامه رو متبرک میکنیم به این ذکر نورانی و با امید به خدای مهربان برنامه رو آغاز میکنیم. امروز هم خانم دکتر پور حسینی، محقق پژوهشگر و دکترای طب سنتی ایرانی در برنامه حضور دارند و انشالله پاسخگوی سوالات ما و شما عزیزان شنونده خواهند بود. خانم دکتر، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم شیرعلی عزیز و شنوندگان خیلی خوب برنامه شفا. امیدوارم که کارها و صحبتهای ما یه خیری براشون در زندگی داشته.
انشالله. ممنونم از حضور گرمتون. باز هم در مورد هم داشتیم صحبت میکردیم، قرار شد که ادامه مطالب و راهکارهای مدیریت هم رو دنبال بکنیم در این برنامه با همراهی عزیزان شنوندمون.
خدمتتون هستم. عرض کنم داشتم در مورد این که وقتی میخوایم مدیریت هم کنیم چه مشکلاتی پیش میاد با هم صحبت کنیم. هم رو هم که قبلا در مورد چندین بار توضیح دادیم، تمام اون مشغله ها، اهتمام ها، اندیشه ها در قلب و در فکر، هر دو، هر آنچه که تمام توجه روح ما رو، قلب و ذهن ما رو به خودش معطوف کرده، علم هایی که میخوایم یاد بگیریم، دقت نظر هایی که در کارها میخوایم بکنیم، تشویش ها و نگرانی هایی که داریم، همه اینها تو دامنه هم قرار میگیرن. خیلی وسیع تر از فکر و خیاله، خیلی وسیع تر از مثلا اون چیزیه که به اسم استراب یا استرس دارن در موردش صحبت میکنن. هم دامنه‌ای بسیار وسیع داره. به همون محل نظر قلب و فکر رو اگه در نظر بگیریم، تمام اون دامنه‌ای که در نظر قلب و فکر قرار میگیره میشه تو دامنه هم ما. بنابراین خیلی چون وسیع شد خیلی هم دردسر ساز میشه و ما از این که بدونیم به چه باید اهتمام داشته باشیم و به چه اهتمام نداشته باشیم در این مجموعه اگر هم زیاد باشن به درد سر گرفتاری میفته. پس یاد بگیریم که مدیریتش کنیم. مدیریت کنیم هم از این جهت که همه خوبی رو به عنوان یک همه واحد برگزینیم، برای اینکه با تمام قوا بهش بپردازیم، که این انتخاب و گزینش ممکنه برای نیم ساعت ما باشه، یه وقت خیلی محدود تا وقتی که یاد بگیریم و تمرین کنیم، ممکنه برای یک سال ما باشه، ممکنه برای یک عمر ما باشه. این بسته به رشد ما وسعت پیدا میکنه که از اون مدار همه واحدمون خارج نشیم و نتونه افکار و گرفتاری های وارده ما رو از اون شغل مهمی که داریم چیکار کنه، در واقع منحرف کنه. خب یه چند تا مشکلی رو گفتیم مثلا ما وقتی میایم که درست یاد بگیریم هم رو مدیریت کنیم، به همون روش اول ذهن رو سفید کن و بعد هم واحدت رو انتخاب کن. یکی این که تردید و دودلی میاد سراغ ما تو تصمیم گیری، این که کدوم مهمه کدوم مهم نیست، اولویت با کدوم و غیره، که راهکار گفتیم براش. دوم گفتیم شلوغی ذهن، بارهای ذهن سنگین که میاد توی ذهن، اگر که حواسمون نباشه کل انرژی ما رو تلف میکنه. بعد یاد بگیریم یه جوری اینها رو با لیست کردن و با مهار کردن کنترل کنیم و تحت کنترل خودمون. سومی رو که داشتیم در موردش صحبت میکردیم این بود که گاهی وقت ما گرفتار مصیبتی به نام افکار نیمه تمام میشه. ببینید این مطلب رو من از یکی از مقاله روانشناسی داشتم مطالعه میکنم برای همین برنامه، دیدم خیلی قشنگ بود، تصمیم گرفتم بگم اینجا. سازمان برق اعلام کرده که 10% کل برق مصرفی خونه ها وسایل برقیه که تو برق هستن اما روشن نیستن. این دقیقاً اتفاقی که برای ذهن ما میفته. برای اینکه این 10% برق مصرف که من فکر میکنم توی عالم ذهن این 10% با 50-60% باید برسونیم بالا، چون خیلی انرژی میبره. اگه میخواید این انرژی اتلافی، این پولی رو که آخر هر ماه دارید به اداره برق میدید ولی اصلا برقید به نظر خودتون مصرف نکردید، فقط به خاطر اینکه یه سری وسایل تو برقن، که باید درشون می آوردن استفاده نمیشن، صرفا چون توی برقن دارن برق مصرف میکنن.
پس خاموش بودن ذهنم خیلی جاها به کار نمیاد، کلا باید از ذهن در بیاری.
دقیقاً، یعنی صرفا این که همون موقع بهش فکر نکنی این که تموم نمیکنه کارو. درسته. اون فکر نیمه تموم دائما داره تو ذهن شما جولان میکنه. هرچند الان حواس اینا اوناست که میره پشت قلب و قبلا در موردش صحبت کردیم، گفتیم هم یه وقت اینطوره که ما اصلا حتی الان فکرام کنیم میبینیم به من به این فکر نمیکنم، اما چون من اینو نیمه تمام گذاشتم رهاش کردم، اون فکر نیمه تمام داره مشغول میکنه فضای روح منو، حالا چه روح قلبی من چه روح دماغی من، داره اینو مشغول میکنه و مثل یک وسیله همینطور که گفتم که تو برق هست اما روشن هم نیست، خاموش ظاهرن ولی هنوز داره برق مصرف میکنه. راهکارش هم همینه که نور از برق از پریز بکشیم کاملا. چه جوری؟ توی عالم ذهن. یا باید این فکر نیمه تمامو تمامش کنیم،
بذاریمش کنار.
احسن. یکی 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 بچینید ببینید چند تا کار نیمه تمام، فکر نیمه تمام، همه نیمه تمام. ممکنه این فکر فقط نباشه ها، ممکنه در واقع یه مشغله‌ای باشه که وارد شد و شما بهش یکم پرداختید و رو ولش کردید در ذهنتون و یه گزینه قلبی کاملا باشه، یعنی اهتمام قلبی باشه. باز اون اهتمام های قلبی با فکری یکم فرق دارن، یکم ریزه‌کاری دارن. خب بیارید حاضرش کنید در محضر خودتون، مسئلهشو تموم کنید و بذارید کنار. این یه راه از پریز کشیدنشه. یه راه دیگه اینه که اصلا کلن باز دوباره حاضرش کنید و با منطق به این نتیجه برسید که اصلا من نمیخوام دیگه تموم، من نمیخوام به این مسئله بپردازم، یعنی این مسئله جز اهتمام‌های من نیست به این دلیل و این دلیل. اینم به یه جور مثلا یه چیزی هست که میتونید واگذارش کنید به یه نفر دیگه. خب این هم تو وردار بر انجام بده، این مثلا من کار یه نفر بوده بعد انجام می‌شده، نیمه کار مونده، من دیگه نمیتونم بهش فکر کنم. این تحقیق پروژه تو ذهن من بوده، خیلی وقتم بهش مشغولم، وقت نمی‌کنم بهش بپردازم، مثل یه فکر نیمه تمام مونده. هم کار من، تو بردار برو این پروژه رو انجام بده. این ذهن تو خالی میشه از این، یعنی واگذار می‌کنی. یه وقتی هم هست نه، باید بدونین که بتونی بهش بپردازی تمومش کنی و بگی دیگه من توانم یا وسعت فکرم یا عمرم نمیرسه به این که این کار رو انجام بدم، بنابراین من دیگه از پرداختن به این انصراف میدم. یه جوری باید قطعی با ذهن برخورد کرد که کاملا بپذیره این انصراف دادن رو. به هر روشی که پیدا کردید این کارهای نیمه تمامتون رو کنار بذارید، بدونین که حواستون باشه داره کلی از انرژی شما رو میبره، حداقلش همون 10% برق است که داره برق اعلام میکنه و به نظر من خیلی خیلی بیشتر. و گاه و بیگاه هم از جهیدن اون فکرا توی ذهنتون نیمه تمام تو ذهنتون متوجه میشه که کدوماشون هنوز بیدارن، کدوماشون رو فکر کردید بیرون کردید و هنوز بیرون نکردید، برگردید و چندین بار و چندین بار همینطوری زیر و رو کنید این ذهن رو تا تمام افکار نیمه تمام رو از ذهنتون خارج کنید.
بسیار عالی، یک فرصت کوتاه و باز هم برمیگردیم و با ادامه مطالب در برنامه شفا از رادیو معارف با شما خواهیم بود.
همراه با لحظه های شما
روی موج تندرستی
در
شفا. خانم دکتر همراه عزیزان شنوندمون میشنویم ادامه صحبت های شما رو.
بله، مشکل بعدی یعنی در واقع چهارمین مشکلی که در زمینه مدیریت هم ممکنه پیش بیاد، گیر کردن یا گیر افتادن ذهن در یه فکر. یادتون باشه شاید 2-3 برنامه قبلی بوده که شنوندگان عزیز ما مطرح کردن، گفتم بعدا در موردش صحبت میکنیم که یه چیزی میاد و ذهن انسان رو مشغول میکنه بدون این که ما واقعا دلیل منطقی براش داشته باشیم و دائما فکر ما، یعنی ما به هر چیز دیگری میخوایم فکر کنیم این مثل حاضره، یعنی مثل مهمان ناخوانده هر وقتی که ما میخوایم هر کار دیگه انجام بدیم میبینیم این وسط حاضر. چه کارش کنیم؟ یادمون باشه ممکنه این یک مسئله باشه که از کودکی با ما باشه، این گیر کردن اتفاقا از این تیپ زیادن. تو کتب طب ایرانی مطلب خیلی جالبی میاره، میگه که ما همونطور که میتونیم بیماری های جسمی داشته باشیم که مادرزادی و بعد و تولدی باشن یا عارضی باشن، بیماری های روحی از جمله افکار آزارنده ای میتونیم داشته باشیم که از ابتدای تولد باشه یا اینکه جدید به وجود اومده باشه. میگه اونایی که از ابتدای تولد هستن ماندگارتر و لجبازترن، سمجترن، ولی اون آرزی ها مخربترن. یه همچین تفکیکی داره و در موردش صحبت میکنه. حالا نمیخوام وارد اون بشم چون اونو بعدن اشاره صحبت میکنیم، مطلب کتب طبی ایرانی خودمون رو با اشاره به اون. اینجا مثلا فرض کنید یه نفر میخوام خیلی بد و تولد، خدای نکرده یه کودکی همین که به دنیا اومده مادرش رو از دست داده. خب این با یک عارضه من مادر ندارم پس من یه چیزی کم دارم، بزرگ شده. یعنی یک فکری، یه گیر کردنی دائما میخواد درس بخونه. من ناموفقم چون من این نقص رو دارم. میخواد شغل پیدا کنه. من ناموفقم چون سایه مثلا مادرم. میخواد ازدواج کنه. من ناموفقم، مادر ندارم، خواستگاری برم. یعنی همینطوری دائما یک گیری تو فکر این هست و داره این رو مثل خوره تمام توان او رو، انرژی اون رو، بخش عظیمی از انرژی رو میگیره. یه وقتی از یه حادثه، یه مثلا یه مقطعی به وجود میاد، یک چیزی که باعث مثلا فرض کنی شرم و خجالتی فرد شده، این همیشه و دائم ممکنه که ذهنش گیر کرده باشه که اگه این کارم بخوام شروع کنم ممکنه اون حادثه دوباره پیش بیاد. اگه بخوام با افراد روبرو بشم ممکنه یادشون باشه که من اون موقع این کارو کردم که اینقدر خجالت آور. یعنی این گیر کردن باعث شه تمام توان این فرد بره. یه وقت هم هست یک فردی مثلا گیر کنه ذهنش به این که من بیمارم و هر کسی هر بیماری رو میگه این احساس بکن همون بیماری رو داره. حالا این یه خورده طبی تره. این مطلب دقیقاً همین گیر کردنی که گفتیم، یعنی از مدل گیر کردنه که ممکنه زمان بر و طولانی باشه و فرد وقتی به خودش میاد احساس بکنه یک انرژی خیلی زیادی رو در تمام طولش به جای اینکه به کارهای مفید بپردازه مشغول اینه، حالا یا فکر کردن به این یا جمع جور کردن این، چون بالاخره وقتی فکر میکنه کسی بیماره خب بلند میشه آزمایش میده، مطب میره، دارو میخوره، یعنی کلی انرژی، هزینه و وقت رو هم صرفش میکنه و همی براش درست میشه که ارزش نداره، بلکه جلوی همهای اصیل و واقعیش رو هم میگیره. خیلی خوب، حالا چه کار باید بکنی؟ دو سه تا راهکار هست که خیلی کمکش میکنه. یکی از راهکارها اینه که سعی کنید با افکارتون برخورد چکشی نکنید. مثلا این که این فردی که به یه ذهن یه فکری سالهای ساله تو ذهنش هست، اگه الان بهش بگه اشتباه میکنه، اصلا این تو نیست، برو کنار، من که معلومی که مریض نیستم، قبول نمیکنه ذهنش. یعنی یا این که محکمتر میچسبه به این فکره، یه جوری ثابت کنه به اون فرد که بیماره از راههای دیگه در میاد، یا اینی که دوباره میره دور میزنه تکرار میشه. راهکار اینه که اولا چکشی برخورد نکنید، محکم و خشن برخورد نکنید با افکار، بلکه به صورت آرام از کنار فکر بگذرید. دیدید توی مسئله مثلا حضور قلب تو عبادات میگن که اگه فکر مزاحم سراغتون اومد مشغول فکر مزاحمه نشید که چرا اومدی، چرا تو، بعد میبینی یه رکعت دیگه نمازم رفت و داشتی اونو سرکوب میکرد،
دوباره سری خودتو برگردون سر جای اولی که بودی،
از کنارش یواش رد شو. این افکار مزاحم ذهنم همینطورن. یعنی شما وقتی که میخواید کم کم و آرام آرام اونا رو محو کنید، باید اهمیتشون رو در ذهنتون کم کنید تا محو بشن. مثل برخورد با شیطان میمونه، شیطان رو هرچی بهش اهمیت ندی کمرنگ و کمرنگتر میشه تا محو بشه. خودش، افعالش، گناهاش، وسوسه هاش، همه چیز، حتی این افکار منفی که به صورت وسوسه فکری در ذهن ما هست. مثلا این شنونده خوب برنامه ما اگه هر وقت فکر بیماری تو ذهنش اومد، با یک مثلا اشاره این که مثلا این فرض کن یکی رو روبرو شد باش دیابت داره، بگه که من که همین 6 ماه پیش آزمایشم رو دادم، سریع بیاد بره مشغول به یه فکر دیگه بشه. خب حالا بچه‌م امروز امتحان داره چیکار کنم، غذا چه درست کنم، نمیدونم میخوام برم بیرون چیکار. سریع یک فکر جدید تو ذهنش ایجاد بکنه و از کنار این فکر بیاد توی اون مشغله های مهم، همهای مهمی که گفتیم اهداف زندگی، یادتون باشه داشتیم چارچوبو میچیدیم، گفتیم همهای مهم میشن اون اهداف زندگی. سریع خودشو بیا کشه توی اهداف زندگیش. خب من دارم درس میخونم، این کارو باید کنم، خونه زندگیمو این کارو، هدفای مهمی که تو زندگیش. همین که مشغول اون شد و آرام و یواش از کنار اون فکر رد شد، درسته که سرکوبش نکرد، خشن باش برخورد نکرد و نگفت بهش نه تو نیستی، اما عملا چون بهش بی اهمیتی کرد خودش آروم میکشه کنار. ممکنه 2 ساعت دیگه برگرده ها، ولی هر بار که همینطور آرام از کنارش رد بشه فاصله این برگشتن و یواش یواش زیاد و زیادتر میشه تا اینکه یه وقتی به خودش میاد میبینه مدت هاست به بیماری اصلا فکر نکرده.
خیلی ممنونم، این هم یک راهکار ساده بود، اما به قول شما بعضی موقع برای بعضی از افراد یکم پرزحمت میشه. باز هم سفارش میکنیم به صبر کردن، کوشش کردن، برنامه ریزی کردن و بعد مدیریت کردن. 329-10551 329-10552 پیش شماره 025 سامانه پیامکی 3553. میریم به بخش پاسخگویی به سوالهای شما عزیزان.
میام از بابت که کم کنی، برای کم کنی باید چیکار کنیم که این دردمون درمون بشه. یه جور واقعا مشکل داریم این موضوع. ممنون میشم اگه این راهنمایی کنید.
خب خانم دکتر، این بیماری کمخونی هم در مورد بچه ها خیلی دیگه صدق میکنه، هم در مورد خانم ها الان که دیگه آقایون هم صداشون در اومده، باید چی کار بکنیم؟
بله بله، ولی من هم جالب بود که سوال کننده یه آقا هست. شما خیلی توی آقایون معمولا
کمخونی رو نمیبینیم؟
آره، کمتر باش مواجه هستیم. یادم هست چند تا برنامه هم تا حالا در مورد کمخونی صحبت کردیم، ولی از بس که مهم هست این امر و لازمه مدام تذکر داده بشه، بازم ما یه چارچوبی برای اینکه چطور کمخون نشیم و اگه کمخون شدیم چه کار کنیم میچینیم.
من قبل از اینکه پاسخ بدید خانم دکتر، جسارتن چون فکر میکنم این سوال هم خیلی ذهن شنونده های ما رو درگیر کردی که اصلا ما انواع کمخونی داریم یا یک نوع کمخونی داریم یا نه کمخونی با فقر آهن دوباره فرق میکنه اینا؟
آره دیگه، دقیقاً یه جلسه هم یادم به این پرداختیم. آره. بله، کم خونی انواع داره، یکی از انواعش فقر آهنه و ما اول وقتی کم خون هستیم با مراجعه به پزشک مربوطه باید پیدا کنیم که کدوم از انواع کم خونی رو داریم، آیا کم خونی ما فقر آهنه یا بقیه انواع کم خونی، که هر کدوم از اینها یه راهکار دارن. یعنی یکی تا بهش گفتن کم خونی نباید بره ورداری که دارو آهن یا خوراکی های حاوی آهن فراوان استفاده بکنه، اصلا ممکنه ضرر به خودش بزنه. یه سری کم خونی هایی هستن که ما مسمومیت با آهن توش داریم، اگه آهن بخوره کار خودش رو خرابتر کرده. با خاطر همین حتما انواعش رو اول پیدا بکنه. و ما یادمون باشه خون در طب ایرانی از یک مجرا ساخته میشه که مجرا خوراکی هاست، از یک مجرا کیفیت پیدا میکنه که سته ضروری یا ششگانه سلامتی بخشه، یعنی خشم ما رو خون ما اثر میذاره، یعنی خواب ما رو خون ما اثر میذاره، تمام ششگانه سلامتی بخش ورزشمون خیلی خیلی قوی روی کیفیت خون ما اثر میذاره. پس یه ماده اولیه خون با غذا میرسه، یه کیفیت خونه که با ششگانه سلامتی بخش این کیفیت بالا یا پایین میره، و یکی مسئله دفع خونه که اگه روش‌های راههایی باشه که فرد داره خون رو از دست میده، اون خب خون ساخته شده رو از دست میده، پس جلوش باید گرفته بشه. یعنی فرد باید این مسیر رو پیدا کنه، کاملا با هوشمندانه بررسی کنه ببینه تو دریافت مواد اولیه خونساز مشکل داره، آیا فرد با از گوشت بعضی متنفرن نمیتونن بخورن، جایگزین‌های خونساز رو هم به کار نمیبرن و استفاده نمی‌کنن، آیا طرز طبخ غذاش مشکل داره که نمیذاره خونسازی اون خوب باشه، مواد غذایی کاذب زیاد استفاده میکنه خون خوبی نمیسازه و غیره. یه راهکار این دقیقاً جواب شنونده عزیزمونه، یه نگاه کنن ببینن خورد و خوراک و غذاشون مشکل داره تو این دوره زمونه با سطح آگاهی که مردم پیدا کردن غالباً به خورد و خوراک و ترکیب مواد غذایی سبد غذایی میپردازن، توجه میکنن. حالا وقتی وارد بدن میشه چرا این بچه‌ای که داره یه روز در میون، دو روز در هفته، نه حتی یه روز در هفته داره غذای گوشتی میخوره و در کنارش از شیره انگور، از عسل، از ترکیبات خونساز دیگه و زرده تخم مرغ و اینها استفاده میکنه، پس چرا داره که مدام آزمایشش کم خونی نشون میده؟ آیا داره خون از دست میده؟ این با بررسی بشه، آیا تو مدفوعش داره آروم آروم خون از دست میده؟ آیا خانومی هست که خونریزی های ماهانه زیاد داره؟ آیا کسی هست که خونریزی گوارشی معده داره و متوجه نیست، حواسش نیست، به یه طریقی داره خون از دست میده از یه جایی؟ خب اون باید جلوش گرفته بشه. یعنی این مثلا فرض کن اگر کودک هست باید بره آزمایش انگلش رو بده، آزمایش دفع خون از مدفوعش رو بده، آزمایش ادرارش اگه داره خون دفع میکنه بده، اینا رو هم بررسی بشه، مسیرهای ریزش و از دست دادن خون رو پیدا کنه. اگر نه این هم نیست بیایید سراغ کیفیت خون، یعنی ماده وارد میشه اما این کبد، این معده با تمام زحمتی که میکشه، چون ما اصول صحیح زندگی را رعایت نمیکنیم، درست نمیخوابیم، درست ورزش نمیکنیم، درست غذا رو نمیجویم، غذاها رو در هم میخوریم، باعث میشیم آهن یه غذایی که وارد شده با واسه خوردن یه غذای دیگه که پر از کلسیم و فرزن حالا از بین بره یا غذاها با هم مخلوط بشن و قدرت خونسازیش پایین بیاد و غیره و غیره. تمام نکات ما گفتیم تو این 300-400 برنامه که تا الان ضبط کردیم، همه اینها اگر اشاره بهش کنیم، نگاهی بهش بکنیم، میبینیم که میتونیم اون نکته‌ای که واسه کم خونی مزمن ما شده درمان بشه. من بیمار داشتم که صرفاً با نیم ساعت ورزش در طول روز به صورت منظم کم خونی سالهای سالش درمان شده.
ممنونم از پاسخ بسیار کاملتون، انشالله که عزیزان شنونده هم رسیده باشن به پاسخ درست، و اگر باز هم شبهه‌ای هستش، سوالی هستش، میتونید با شماره 329-10-551 329-10-552 پیش شماره 025 و شماره پیامک 3553 با ما در میون بگذارید. خانم دکتر باهاتون خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار شما.
متشکرم از شما عزیزان شنونده هم، نهایت سپاس و قدردانی رو داریم که مثل همیشه با برنامه شفا همراه و هم دل بودید. خدا نگهدارتون.
این مهربان تر از بر در بوسه های باران، بیداری ستاره در چشم جوی بارا.
پیش از من و تو بسیار بودند و نقش بستند، دیوار زندگی را زینگونه یادگارا. این نغمه محبت بعد از من و تو تا در زمان باقیست آواز باد و باران.
یک مهربان تر از بر در بوسه های باران، بیداری ستاره در چشم جوی باران.
13:49 پخش شبکه سراسری معارف و بخش اصلاحی برنامه روز شنبه. خیلی متشکرم از همراهیتون. دومین روز از آذر ماه رو داریم سپری میکنیم در هفته گرامی داشته 40 سالگی بسیج، هفته با این شعار: بسیج 40 سال خدمت، جهاد و شهادت. بله، تبیین کارکرد بسیج در سن کمال نظام اسلامی از این حیث دارای ارزش و اهمیته که بسیج در هر عرصه‌ای رویکردی تازه و اختصاصی داره. فرمانده کل قوا حضرت آیت الله خامنه‌ای مدظ الله العالی می‌فرمایند که در دوران جنگ بسیج مال جنگ است، در دوران پشتیبانی مال پشتیبانی، در دوران علم مال تحصیل و تدریس، و در دوران سازندگی مال سازندگی است. سومین روز از هفته بسیج، یعنی امروز، به عنوان روز بسیج علم و فناوری نامگذاری شده که امروز رو به همه شما عزیزان شنونده، به خصوص استادان و دانشجویان بسیجی و دانشمندان جوانمون تبریک میگیم و برای همه این خط شکنهای جبهه علم و فناوری سلامت و سعادت آرزو مندیم.
ای فروغ ای زدیز چهره شما عیان، تیغ حیدری به صفدری کشیده از میان، فاتحان قله سعادت ای بسیجیان، نامت ای بسیجی زیب دفتر ما، رزم پرشکوهت فخر کشور ما.
در عرصه‌های علمی جوانان مؤمن که خصوصیتشون همینه که مؤمنن، دنبال نامونشان نیستن، از همه ظرفیت استفاده می کنن. هدف هم آرمارهای نظام اسلامی است، معنای بسیجی اینه. جوانهای با این خصوصیات وارد میدان شدن، امروز افتخارات کشور ساخته و پرداخته دست همین انسانهای خدوم و با ارزشه. نشناختن این حقایق یعنی نشناختن معنای بسیج، خود این ظلم به بسیج است.
ای بسیجیان که حافظ شریعتی، سرنهاده در خط امام امتی، کوه از مهمتی، هم گسار ملتی، بر شما درود از ما. نامت ای بسیجی زیب دفتر ماست، رزم پرشکوهت فخر کشور ماست، ای سپاه قرآن خیمه سرفرازان.
هرچه بتوانید بسیج را فراگیرتر کنید، دلهای بیشتری را و نشاط متراکمتری را وارد این صحنه عمل بکنید، آینده این کشور تضمین شده تره. روحیه بسیجی یک روحیه است که در هر نقطه‌ای و در هر قشری به وجود بیاد، در اونجا فعالیت و نشاط و حرکت و حیات را مضاعف میکنه، چند برابر میکنه. این معنای بسیج اینه.
ای امید آفرین همت بلندتان، دشمن خیر سر بسته کمندتان، دل در سینه ها تفت به یادتان، بادا با زفر بر این جهادتان. ای امید آفرین همت بلندتان، دشمن خیر سر بسته کمندتان، دل در سینه ها تفت به یادتان، بادا با زفر بر این جهادتان. عالمی در شگفت از همیت شما، در جهان بیکران قدرت شماست. نامت ای بسیجی زیب دفتر ماست، رزم پرشکوهت فخر کشور ماست، نخل زندگی تان پر جوان بادا، بین حماسه سازی
جاودانه بادا. ای فروغ ایزدی ز چهره شما عیان، تیغ حیدری به سفتری کشیده از میان، فاتحان قله سعادت ای بسیجیان، نامت ای بسیجی زیب دفتر ماست، رزم پرشکوهت فخر کشور ماست، نامت ای بسیجی زیب دفتر ماست، رزم پرشکوهت
ما. بله، درود میفرستیم به ارواح طیبه شهدای 8 سال دفاع مقدس، شهدای عزیز بسیج. 25 ربیع الاول رو داریم سپری میکنیم، ماهی که متعلق به وجود نازنین پیامبر نور و رحمت حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله هست، که بزرگترین مصداق انسان کامل هستن ایشون و سیره زندگی اون حضرت در ساموز زندگی ساز و فرهنگ آفرینه. راجع به شخصیت حضرت و سیره اون حضرت مطالب بسیاری تا کنون شنیدیم، اما بگذارید از گوته، شاعر پرآوازه آلمانی که بعد از آشنایی با دین اسلام قطعه شعری رو به عنوان نغمه محمد درباره پیامبر اعظم صلوات الله علیه و آله سرودن، بیشتر آشنا بشیم. در شعر گوته مراحل و مقاطع دعوت رسول اکرم و راهنماییش در میان مردم رو به زبان توصیف و تشبیه و نماد میاره. در بخشی از این شعر اومده که بنگر بدان چشمه، همان که از کوه ساران میجوشد، چه با تراوت و شاد و می تراوت بسان چشمان ستارگان، آنگاه که می درخشند و با ورودی پیش واگونه و راهبر، همه چشمه ها را که برادر اویند با خیش همراه می سازد. خیلی ممنونم از همراهیتون. در فرصت پیش رو پیام ولایت رو خواهیم شنید. ساعت 14 خبرهای ایران و جهان.
پیام ولایت. بنیاد نخبگان و همه نهادهای نخبگانی خب به علوم مختلفی میپردازند. من اصرار میکنم، تأکید میکنم به علوم انسانی هم بپردازند، به اقتصاد بپردازند، به حقوق بپردازند، به مدیریت بپردازند. ما به اینا احتیاج داریم، به حضور نخبگانی. چطور ما جوان نخبمون در زمینهای مهندسی پیچیده یک دستگاهی که دیروز که من اینجا از نمایشگاه بازدید میکردم، یه دستگاهی رو ساخته بودن، سازنده ای دستگاه گفت این دستگاه فقط در آمریکا وجود داره، غیر از آمریکا هیچ جای دنیا این دستگاه رو ندارن، اینو ما خودمون ساختیم. خب اینا مهمه. این جوان نخبه‌ای که میتوانه در زمینه‌های فنی مهندسی این جور کار برجسته انجام بده و کارهایی که دیدیم و میدونیم و بعضی هم مردم نمیدونن، کارهای بسیار مهمی که انجام گرفته، این میتوانه در زمینه مسائل اجتماعی کشور، در زمینه مسائل اقتصادی کشور میتونه فکر کنه، راه ارائه بده. برخی از مسائل کشور در زمینه‌های اقتصادی ناشی از کمبودهای تحقیق علمی است. جوانهای ما باید وارد بشن. ما امروز مثلا فرض کنید در زمینه مسائل اقتصاد، مسئله تورم، مسئله کاهش قدرت پول ملی، مسئله اشتغال، مسئله مسکن، در زمینه مسائل اجتماعی، مسئله ازدواج، آسیبهای اجتماعی، اعتیاد، اینا همش مسائلی است که با دانش نخبگانی، با حرکت نخبگانی جوانهای ما میتوانه راه های حل بسیار خوبی پیدا کنه. اگر این کار شد، اون وقت پرورش اندام علمی کشور پرورش مناسبی خواهد بود. یه تناسب اندامی پیدا میکنه، یعنی کار علم اینجور نیست که در یه بخش پیشرفت فوق‌العاده‌ای بکنه، در یه بخش ضعیف و لاغر و ناتوان باشه. نه، یک تناسب اندام پیدا میکنه، کمون که در نقشه علمی کشور این معنا رعایت شده. من باز هم تأکید میکنم رو مسئله نقشه علمی کشور که کار بسیار مهم، سندی بسیار با ارزشی است که انجام گرفته و دنبال او باید برن.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، در سینه صفای ازلی داری تو، از نور